ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. سلام بر شما. در این برنامه هم از تازه ترین ها برایتان میگیم. در آغاز مطالب و موضوعات خبری ما میشنوید که یک مقام ارشد نظامی پیشین آمریکا در افغانستان خواهان باقی ماندن بیش از 13500 سرباز ایالات متحده پس از سال 2014 در افغانستان شده است. در نیمه دوم برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست پخش می شوند. پیش از همه برای شنیدن تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان لیزا حیدری را همراهی کنید.
وزارت مالی افغانستان گزارش اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان را رد کرد. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت بغلان 3 تن کشته شدند و صدر اعظم عراق میگوید که مطمئن است که در انتخابات به پیروزی دست یافته است. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت مالی افغانستان گزارش اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان را رد کرد. در این گزارش آمده است که فساد اداری بر عواید گمرکی و دیگر درآمدها در این کشور تأثیر میگذارد. عبدالقادر جیلانی سخنگوی وزارت مالیه در صحبت با رادیو آزادی در عکس العمل به این مسئله گفت:
بعضی ارقامی را که یا ارائه میکنن یا نشر میکنن ارقام نادرست میباشه و ما فکر میکنیم که هم تخصص کاریشان نیست که درباره امور اقتصادی کشور ما یا راپورها را نشر کنن، یک فضای عدم اعتماد بین مردم ایجاد کنن.
جان سوبکو سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارشی که به تازگی نشر کرده گفته است عواید دولتی افغانستان در یک سال گذشته از هدف تعیین شده 12% کاهش یافته و تخمین می شود در ختم سال جاری نسبت به هدف تعیین شده این رقم 20% کمتر باشد. به گفته آقای سوبکو این تخمین ها چنین معنی می دهد که حکومت افغانستان صرف 1/3 بخش بودجه خود را خود تهیه خواهد کرد. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت بغلان 3 تن کشته شدند. محمد نصیر کاهزاد رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بغلان بر رادیو آزادی گفت سیلاب شام روز گذشته ولسوالی‌های گذرگاه نور و خنجان این ولایت را متضرر ساخت. آقای کاهزاد افزود که این سیلاب‌ها خسارت مالی را نیز به باشندگان این ولسوالی‌ها وارد کرده است. به اساس معلومات اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان در جریان سرازیر شدن سیلاب‌ها در هفته‌های اخیر در ولایات شمال کشور 111 تن جان باختند، اما گفته می‌شود این رقم در حال حاضر افزایش یافته است. در درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در ولسوالی خاکسفید ولایت فرا 6 مخالف مسلح و 1 پلیس کشته شدند. جاوید کارگر مسئول مطبوعاتی قماندانی امنی ولایت فرا بر رادیو آزادی گفت در این درگیری 10 مخالف مسلح و 1 پلیس دیگر زخم برداشتند. به گفته آقای کارگر طالبان مسلح حوالی ساعت 10 شب گذشته بر مقام ولسوالی خاکسفید و 3 پسته امنیتی در این ولایت حمله کردند که با مقاومت نیروهای افغان روبرو شدند. گروه طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. و در یک خبر دیگر میشنوید که در درگیری میان دو گروه مخالف مسلح در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات 10 تن کشته شدند. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی قماندانی امنی هرات امروز بر رادیو آزادی گفت این حادثه نیمه شب گذشته به وقوع پیوسته و تحقیقات در زمینه جریان دارد. رادیو آزادی ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. در حالی که شمارش آرای انتخابات پارلمانی عراق ادامه دارد، نوری المالکی صدر اعظم این کشور میگوید مطمئن است که در انتخابات به پیروزی دست یافته است. پس از خروج عساکر بین المللی در سال 2011 میلادی، این اولین انتخابات در عراق است. برای احراز 328 چوکی پارلمان عراق، در حدود 9000 تن از 277 حزب، ائتلاف و گروه مختلف کاندیدند. نوری المالکی صدر اعظم عراق تلاش میکند که برای بار سوم در مقام صدارت باقی بماند. او گفت که حزب حزبش کرسی های بیشتر پارلمان را کسب خواهد کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید که رای‌دهنده‌ها در عراق با رنگ کردن انگشتانشان در انتخابات پیام شدید تقبیح به تندروان فرستادند که برای اخلال روند دموکراتیک تلاش می‌کردند. صدها هزار نظامی عراقی به هدف تأمین امنیت رای‌دهنده‌ها توظیف شده بودند. گزارش‌ها می‌رسانند که در حوادث امنیتی دیروز در عراق حداقل 14 تن کشته و 16 تن دیگر زخم برداشتند. صندوق بین المللی پول برنامه دو ساله کمک 17 میلیارد دلاری را به اوکراین تصویب کرد تا از آن در احیای اقتصاد و افزایش خزانه این کشور استفاده شود. این تصمیم که روز گذشته سوی بورد اجرایی این صندوق اتخاذ شد، شامل پرداخت فوری 3.2 میلیارد دلار به حکومت اوکراین می‌گردد. با تصویب این کمک 17 میلیارد دلاری، اوکراین همچنان می‌تواند که بیش از 10 میلیارد دیگر از بانک جهانی، اتحادیه اروپا و سایر کمک کننده‌ها به دست آورد. صندوق بین‌المللی پول یا IMF گفت که هدف از این برنامه مساعدت مالی این است که اقتصاد ضعیف اوکراین احیا شود، نظام اقتصادیش تقویت و شفاف گردد و یک روند با ثبات اقتصادی در این کشور آغاز شود. مقام های اوکراین گفتند که رکود اقتصادی ممکن در سال جاری 3% باشد، اما IMF آن را 5% تخمین می کند. اعضای کنگره آمریکا قانون را پیشنهاد نمودند که بر اساس آن اقدامات مجازات بیشتر علیه روسیه اتخاذ خواهد شد. این اقدام بر رفتار روسیه در اوکراین مربوط می شود. یک گروه 20 نفری سناتوران آمریکایی دیروز قانون را پیشنهاد کردند که بر اساس آن تحریم ها علیه شرکت های دولتی نفت و گاز روسیه، گازپروم روس نفت، شرکت دولتی تولید کننده اسلحه این کشور و همچنان چندین بانک بزرگ روسیه از جمله گازپروم بانک جاری خواهد شد. این سند همچنان به رئیس جمهور آمریکا اجازه می‌دهد که به مبلغ 100 میلیون دلار کمک مستقیم نظامی به اوکراین برساند، از جمله اسلحه ضد تانک، اسلحه ضد طیاره و اسلحه سبک. سناتور جمهوری‌خواه کلی آیوت دیروز به خبرنگاران گفت که به اساس پیشنهاد نو، حتی خود شخص رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین هم می تواند با تحریم ها روبرو شود. و در خبر اخیر می شنوید که شی جی پینگ رئیس جمهور چین خواهان اقدام قاطع علیه تروریسم شده است و این مسئله را پس از یک حمله در یک اسگاه خط ریل در ولایت شنجن ابراز کرد. این حادثه 3 کشته و حداقل 79 زخمی بر جا گذاشت. شاهدان می گویند که دو بم در اسگاه خط ریل در شهر اورومچی دیروز رخ دادند. این رویداد در حال به وقوع پیوست که شی جین پینگ بازدید 4 روزه‌اش را از این منطقه خاتمه داد. رئیس جمهور چین در اعلامیه که در روزنامه‌ها نشر شد گفت اقدام قاطع باید به هدف تحت فشار قرار دادن تحریک تروریست‌ها روی دست گرفته شود. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. قماندان سابق نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان خواهان حضور بیش از 13500 سرباز ایالات متحده پس از سال 2014 در این کشور شده است. یک مقام سفارت آمریکا در کابل میگوید که بخش اعظم آثار باستانی افغانستان با خطر روبرو است. رئیس موزیم های افغانستان در این باره چی میگوید؟
در مرکز ولایت حدود 1200 آبدی تاریخی در سراسر کشور معرض به خطر است. چنان در بعض جایی که امنیت وجود نداره، ساعت باستانی هم معرض به خطر است.
جاری شدن سیلاب در ولایت بغلان تلفات و خسارات به همراه داشته است.
سیلاب داشتیم در بغلان در 4 ولسوالی، ولسوالی گذرگاه نور، ولسوالی بنو، چران سمجان و دوشی.
برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در نیمه دوم در انتظار شماست؟
اگر احتمالاً انتخابات به دور دو میره، تمام نیروهای امنیتی قبل از قبل با تشریک مسئله کمیسیون مستقل انتخابات ما برنامه و پلانه و آمادگی خود داریم.
این صحبت را با جنرال سالم احساس، مسئول کمیسیون وزارت داخله در امور امنیت انتخابات، در برنامه حقیقت چیست بشنوید. با ما باشید. ساعت 11:10 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند و آرزوی روز خوشتان را دارد. قماندان پیشین نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان می‌خواهد که پس از پایان سال جاری میلادی بیش از 13,500 عسکر آمریکایی در افغانستان باقی بمانند. جنرال متقاعد جان آلن با ابراز این مسئله همچنان گفته است که بزرگترین مشکل افغانستان فساد اداری است نه طالبان. در این حال اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان هم در گزارش موجودیت این پدیده را مشکل اساسی افغانستان خوانده است. سید سم عباس با جزئیات بیشتر.
قماندان عمومی سابق قوای آمریکا و ناتو در افغانستان میگوید فساد اداری در آینده افغانستان نسبت به طالبان خطر بیشتر ایجاد میکند. نظر به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جنرال متقاعد آمریکایی جان آلن دیروز چهارشنبه در کمیته فرعی مجلس سنای آمریکا اظهار داشت مشکل فساد اداری در افغانستان نسبت به طالبان منبع بیشتر نگرانی در این کشور میباشد. جنرال جان آلن پیشنهاد نمود که با ختم ماموریت حربی آمریکا و ناتو در افغانستان باید 13,600 سرباز آمریکایی در این کشور باقی بمانند تا به قوای امنیتی افغانستان کمک کنند. و افزود قوای افغان در جنگ علیه طالبان با وقت بیشتر نیاز دارند تا مهارت‌های رهبری و فرماندهی را بهتر بسازند و تکنیک‌های آنها را بیاموزند. جان آلن همچنان از رئیس جمهور بعدی افغانستان خواست رابط خود را با ایالات متحده آمریکا که در نتیجه امضا نشدن پیمان امنیتی توسط رئیس جمهور کرزی ضربه خورده است بهتر بسازد. در همین حال سرمفتش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان در راپور 3 ماهه خود که دیروز به نشر رسید گفته است اگر جلو رشوت و دزدی در افغانستان گرفته نشود، کارهایی که در ظرف 10 سال با پول مالیات دهندگان آمریکایی در این کشور صورت گرفت با خطر روبرو می شود. در راپور آمده است که فساد عام و گسترده در افغانستان در راه پیشرفت اقتصادی، شفافیت حسابدهی و جمع‌آوری عواید مشکلات زیاد ایجاد می کند. سیگار یا دفتر سرمفتش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان در راپور خود همچنان گفته است که فساد بر عواید گمرک و دیگر درآمدها در این کشور تأثیر می‌گذارد، در حالی که این عواید می‌تواند وابستگی افغانستان را به کمک‌های مالی خارجی کمتر بسازد. در راپور سیگار همچنان یادآوری شده است که عواید دولت در ماه دسامبر سال 2013 نسبت به همین زمان در سال 2012 که 2,400,000,000 دلار تخمین شده بود 12% کمتر شده است. تخمین می شود که در سال جاری هم در هدف تعیین شده 2,500,000,000 دلار عواید دولتی افغانستان 20% کاهش دیده شود.
در حالی که جنرال متقاعد جان آلن، قماندان پیشین نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، فساد را یکی از بزرگترین مشکل افغانستان دانسته است و اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان هم در گزارش موجودیت این پدیده را مشکل اساسی افغانستان خوانده است، اما عبدالقادر جیلانی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان، با گزارش اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان موافق نیست و این گزارش را که گفته است بر جمع‌آوری عواید در افغانستان تأثیر گذار بوده رد می کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
ساعت 11:14 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. جاری شدن سیلاب ها در برخی از ولسوالی های ولایت بغلان تلفات و خسارات را به بار آورده است. مسئولان محلی در این ولایت می گویند که تلاش ها برای کمک با سیلاب زده ها آغاز شده است. بشیر احمد غزالی گزارش می دهد.
سیلاب شام گذشته در ولایت بغلان جان 3 تن را گرفت و خسارات زیادی را هم به مردم وارد کرد. محمد نصیر کوهزاد، رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان، به رادیو آزادی گفت این سیلاب که بخش‌های مختلف ولایت بغلان را کوبید، خسارات زیادی مالی هم از جمله تخریب منازل مسکونی، زمین‌های زراعتی و تلفات مواشی را بر جای گذاشت.
سیلاب داشتم در بغلان در 4 ولسوالی، ولسوالی گذرگاه نور، ولسوالی بنو، همچنان خنجان و دوشی. بعد بختانه ده نفر تلفات ما در چی داریم؟ در ولسوالی گذرگاه نور داریم، راپور رئیس یک نفرم از خنجان، دیگه منازل مسکونی و مزارع زراعتی و سرکا و سربنده یا تخریبات داریم. انشالله ما عاجل همکارا را به استقامت عزیزایی که متظرشن روان میکنیم برای سروه و دلجویشان.
و عبدالولی حمیدی ولسوال بنوی اندراب میگوید این سیلاب افزون بر سایر خساراتی که بر جای گذاشته است، پل مواصلاتی کفترخانه ولسوالی بنو که یگان راه مواصلاتی ولسوالی های سیگانه اندراب میباشد را نیز منهدم نموده و باعث مسدود شدن سرک بر روی وسایط شده است.
بسیار بسیار خساره کرده مسیر خود که سرک عمومی قرار داشت، سرکی اندرابا که پلی کفترخانه را قطع کرده، کاملا تومی سیل شده که راه سی ولسوالی فعلا مسدود است و در سایه خوشتره هم سیل بسیار بزرگ آمده که شهربنده ها را کوچ از بین برده، زمین های زراعتی را از بین برده، یا برقای کوچک آبی که ساخته شده بود بین برده.
بغلان ولایتی هست کوهستانی و سیلخیز و همه ساله در چنین فصل خسارات زیادی را از آب و سیلاب متحمل می شود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مسئول برنامه‌های فرهنگی سفارت آمریکا در کابل میگوید که بخش اعظم آثار تاریخی افغانستان با خطر روبرو است. وی گفته است که حکومت افغانستان در حفاظت این آثار تاریخی توجه لازم به خرج نداده است. سید سمی عباس گزارش می‌دهد.
مسئول برنامه‌های میراث کلتوری سفارت آمریکا در کابل، لورا تدسکو، اظهار می‌دارد که 90% آثار باستانی افغانستان به خطر روبروند زیرا حکومت از آنها محافظت کرده نمی‌تواند. با آغاز جنگ‌ها در افغانستان و ضعف حکومت مرکزی، حفریات آثار باستانی و قاچاق آن هم آغاز شد. در 3 دهه گذشته ده‌ها هزار اثر خرد و بزرگ باستانی افغانستان به خارج رفته و با قیمت نازل به فروش رسیدند. خانم تدسکو، مسئول برنامه‌های میراث فرهنگی سفارت آمریکا در کابل، روز چهارشنبه اظهار داشت که افغانستان از نگاه آثار باستانی یک کشور غنی میباشد، اما برای حفظ و مراقبت محلات باستانی اقدامات لازمی را اتخاذ نکرده است. رئیس عمومی موزیم‌های افغانستان عمرخان مسعودی تایید می‌کند که صدها ساحه باستانی افغانستان با تهدید روبرو است، ولی به گفته او این تهدیدات در مناطقی که بی‌امنیتی حکومت فرماست بیشتر می‌باشد.
در جریان بیشتر از 3 دهه جنگ، موزیم ملی افغانستان در جریان جنگ‌های داخلی 70% آثار خود از دست داد، تعمیر شریخ شد و همچنان در مرکز و ولایت حدود 1200 آبدی تاریخی در سراسر کشور معروض به خطر است. چنان در بعض جایی که امنیت وجود نداره، ساعت باستانی هم معروض به خطر است.
خانم تدسکو به خبرگزاری پژواک گفته است چند دهه جنگ، شرایط اقلیمی، بی‌غوری، تخریب قصدی و دزدی با آثار تاریخی افغانستان ضرر بزرگی وارد کردند. آقای مسعودی اظهار می‌دارد در سال‌های اخیر نه تنها تعداد زیاد آثار باستانی افغانستان دوباره به موزیم‌ها این کشور برگردانده شدند، بلکه برای ترمیم و محافظت این آثار در موزیم‌ها تلاش زیاد هم صورت گرفته است. مسئول برنامه میراث کلتوری سفارت آمریکا در کابل به این باور است که حکومت افغانستان برای حفظ این آثار بین 10% تا 20% کوشش کرده است. او به طور نمونه به حفریات و تاراج غیرقانونی آثار تاریخی در جوار معدن مس عینک در لوگر اشاره کرده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. رادیو آشنا صدای امریکا را میتوانید سر ساعت شام دنبال کنید. ساعت 11:19 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. مطالب خبری ما را در برنامه حاضر از رادیو آزادی ادامه می دهیم. مقام های امنیتی در ولایت فرا می گویند که در جریان درگیری میان قوای امنیتی و مخالفین مسلح در ولسوالی خاک سفید این ولایت بیش از 16 تن از مخالفین مسلح کشته و زخمی شدند. احمد شاه فطرت جزئیات بیشتر دارد.
شب گذشته مخالفان مسئله دولت در مربوطات ولسوالی خاکسفید و رادفرش چندین حمله گروهی را انجام دادند. با گفته مسئولان امنیتی در نتیجه این حملات 6 تن از مخالفان مسئله دولت با یک تن از پلیس محلی کشته شده و 10 تن از مخالفان مسئله دولت همراه با یک پلیس محلی مجروح شدند. احمد جاوید کارگر سخنگوی قمندانی امنی ولایت فرا میگوید که مخالفان مسئله دولت نخست بالای مقر ولسوالی و بعدا بالای 3 پسته پلیس محلی و ملی هجوم بردند. با گفته او مخالفان مسئله دولت قصد داشتند که مقام ولسوالی را تصرف نمایند، اما با مقاومت شدید نیروهای امنیتی روبرو شده و دوباره بعد از 3 ساعت درگیری از ساحه متواری شدند.
طالبان بالای چندین پوسته در ولسوالی خاکسفید حملات خود انجام داده بودند، چرا نسلی دیگر در بالای ولسوالی انجام آن البته در یک ساعت در نتیجه ما برخورد شدید و دفاع پلیس ملی و محلی ما مواجه شدند. در نتیجه 6 نفر از مخالفین مطلع کشته شدند، 3 نفر از مخالفین هم زخم برده شدند. اونا با استفاده از تاریکی شب زخمیهای خود را از محل خارج ساختند.
در این حال مخالفان مسئله دولت ادعا دارند که در این حمله مقام ولسوالی خاکسفید را با آتش کشیده و همچنان 2 پوسته نیروهای امنیتی افغان را نیز تصرف کرده است. قاری یوسف احمدی که خود سخنگوی مخالفان مسئله دولت معرفی می‌نماید میگوید که در این حمله 10 پلیس محلی و ملی را کشته و همچنان مرکز ولسوالی را توسط انفجارات ماین تخریب نموده است، اما نیروهای امنیتی افغان این ادعا را نمی‌پذیرد. این اولین باری است که چنین حمله گروهی از سوی مخالفان مسئله دولت برای مقام ولسوالی خاکسفید صورت می‌گیرد.
حالا ساعت 11:21 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان است. درست ساعت 11:30 دقیقه سرخط مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. در برنامه های عصر دیروز رادیو آزادی شنیدید که شماری از افراد در اثر فرو ریختن یک معدن زغال سنگ در ولایت سمنگان جان باختند. همکارم بشیر احمد غزالی با خیرالله انوش والی سمنگان مصاحبه کرده و در ابتدا از او در مورد آخرین رقم تلفات این حادثه پرسیده است.
آخرین رقم تلفات 18 نفر. چند تا از عملی نجات ما به نام زخمی داریم که گاز گرفتگی هستن.
هنوز کسی در زیر معدن گیر نمانده؟
نه، 18 نفر بوده کشیدن.
علت چی بوده جناب والشب؟
انفجار اطراق گاز میتان است و صوف شخصی قبلا مسدود شده که دوباره باز شده، غیر معیاری استخراج می شده. 460 متری پیشروی داشته در قلب کوریه.
مسدود شده از طرف شما بوده یا از طرف
طرف ما داده؟
چطور بازی بس دوباره دیگه فعال شده؟
اما چیز زیره داریم، تعهد زیره داریم، اما اسنادش موجود است که هیئت تعیین شده و غیره. هزارها صوف از اونجا نیده در این صوف. دولت مسدود میکنه، چند وقت بعد اینطور دوزدانه ای را فعال میسازن، باز خبر شده مسدود میکنه. یعنی به این شکل است.
خیرالله انوش والی سمنگان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت فواید عامه افغانستان میگوید به زودی کار مطالعات تکنیکی و بررسی پروژه احداث خط آهن افغانستان آغاز می شود. مسئولان در این وزارت به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در خصوص مطالعات تکنیکی این پروژه قرارداد میان بانک انکشاف آسیایی و یک شرکت کانادایی به امضا رسیده است. ویدا برکی از کابل گزارش می دهد.
وزارت فواید عامه افغانستان میگوید که یک سلسله پیشرفت‌ها در خصوص کارهای عملی پروژه تمدید خط آهن افغانستان صورت گرفته است. مسئولان در این وزارت کمک 3 میلیون دلاری بانک انکشاف آسیایی به منظور تطبیق بخش اول کار مطالعات تکنیکی این پروژه و تثبیت کد خط آهن افغانستان در سازمان بین‌المللی خط آهن را بخشی از پیشرفت‌ها در این پروژه می‌خوانند. محمد سهیل کاکر سخنگوی این وزارت به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که بخشی از هزینه مالی ساختمان راه آهن را بانک انکشاف آسیایی به عهده گرفته است.
یکی از دستاوردها برای اداره خط آهن افغانستان و وزارت فواید عامه و حکومت افغانستان مسئله تثبیت کد خط آهن است که شماره 68 منیس کد خط آهن برای افغانستان در سازمان بین‌المللی خط آهن تثبیت شده. دو هفته قبل با کمک مالی بانک انکشاف آسیایی مطالعات همین خط آهن با یکی از شرکت‌های کانادایی از طرف بانک انکشاف آسیایی عقد قرارداد صورت گرفت. اونها کار عملی مطالعات تکنیکی زیر آغاز می‌کنند.
بر اساس معلومات وزارت فواید عامه، کار مطالعات اقتصادی و تکنیکی بخش اول مطابق قرارداد با شرکت کانادایی تا اوایل سال 2015 میلادی به اتمام خواهد رسید. آقای کاکر گفت که بندر آقینه تا مزار شریف به طول 250 کیلومتر و شبرغانه الی مناطق نفتی آمودریا به طول 140 کیلومتر شامل بخش اول این مطالعات تکنیکی می شود. سخنگوی وزارت فواید عامه افزود که قانون خطا هم در حال حاضر برای بحث و ارزیابی به ادارات سکتوری فرستاده شده که با تصویب آن سهولت‌های زیاده در زمینه پیشرفت این پروژه به میان خواهد آمد. برای اولین بار شورای وزیران افغانستان در سال 2012 طرح ایجاد راه آهن افغانستان را تصویب کرد. تفاهم نامه احداث خط آهن که ترکمنستان، افغانستان و تاجیکستان را با هم وصل می کند توسط رؤسای جمهور هر سه کشور سال گذشته در شهر اشقاباد ترکمنستان به امضا رسید. طول مجموعی این مسیر بیش از 590 کیلومتر خواهد بود که بعد درازای 400 کیلومتر از منطقه عطامراد ترکمنستان آغاز و با گذشتن از ولایات فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنگان و قندوز به شبکه راه آهن تاجیکستان وصل می شود. برخی از آگاهان افغان احداث این خط را در گسترش روابط تجاری افغانستان با کشورهای منطقه با اهمیت می خوانند. تا جکبر یک تن از این آگاهان در مورد چنین ابراز نظر می کند.
در علاوه از اینکه محموله ها را حمل می کند، مانند رشد و انکشاف در بخش اقتصادی، اجتماعی، حتی موضوع فرهنگ، حتی در قسمت امنیت و همچنان محصولاتی که در افغانستان تولید می شود، از این محصولات سایر همسایه ها هم استفاده کرده می کند. ملحوظات رابط اقتصادی می کند، رابط سیاسی بین کشورها هم به اصطلاح بهبود پیدا کند.
آگاهان میگویند که تمدید خط آهن افغانستان از خاک ترکمنستان نیاز به هزینه هنگفت مالی دارد که در حال حاضر حکومت افغانستان توانه پرداخت آن را ندارد. اما مقامات وزارت فواید عامه افغانستان میگویند که تلاش ها برای جلب سرمایه گذاری های داخلی و کمک های بین المللی همچنان ادامه دارد.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است، جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در زور جرگت نوکیل هم جنگ و جدارن
به حضور در گونده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره جب افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
بله، امروز پنجشنبه هست و این برنامه را می توانید از ساعت 3 تا 5 عصر به وقت افغانستان به طور مستقیم بشنوید. حالا هم گزارش داریم در مورد ستایش و قدردانی از برخی جوانان در ولایت پروان. این جوانان طی یک نشست در شهر چاریکار از سوی مسئولان معاونیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ مورد تقدیر قرار گرفتند. همکارم احمد حنایش در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
یک گرد همایی وسیع جوانان در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان برگزار شد که در آن شماری از جوانان لوحه تقدیر به دست آوردند. شماری از شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی سخنرانی کرده و جوانان را برای رشد فعالیت‌هایشان در جامعه تشویق کردند. این گرد همایی از سوی آمریت جوانان ولایت پروان برگزار شده بود. حکیم باوری، مسئول امور جوانان ولایت پروان، در این مورد بر روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
این برنامه به هدف ارتقای ظرفیت جوانا و همچنان این که ما بتونیم چگونگی توانمندی های ادبی و فرهنگی جوانا را به نمایش بگذاریم تقویت ببخشیم تا باشه این جوانای ما با استفاده از این امکانات آینده های درخشان را تقبل داشته باشند. همچنان از طرف مقام محترم معاونیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ تقدیر نامه ها و ستایش نامه هایی که برای جوانان پیشتاز این سرزمین منظور شده بود تا این محفل برشان البته تفویض کردید.
با این حال شماری از اشتراک کنندگان در این گرده همایی هم از جوانان و نمایندگان مردم برگزاری همچون محافل اجتماعی و فرهنگی را برای جوانان مفید و ارزنده بیان میکنند.
در بود تربیه سالم جوانا این گونه محافل زیاد مثمر است و میتونه جوانا را بکشانه به طرف قلم، به طرف نوشته، به طرف فرهنگ و این برنامه‌ش هم قابل قدر است که توانستن هم تشویق شوند و هم زمینه مساعد شوند که رشد بکنن و مطالعه بکنن تا خود برسانن تا فضای فرهنگی کشور ما دگرگون شود و به حالت بکنن که مردم بتونن از این فرهنگ استقبال بکنن.
خوب چیزا را دوارش یاد گرفتیم، آموختیم و شعر خواندیم و این که لیاقت چه داشته باشیم باید در قسم یک برنامه ها اشتراک کنیم تا که دگام لیاقت پیدا کنیم.
در اخیر گرد همایی برای تعدادی از جوانان ولایت پروان که در عرصه‌های مختلف از خود کار و شایستگی نشان دادند، از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تقدیرنامه داده شد.
احمد حنایش از ولایت پروان گزارش می‌داد. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتگی ما در جستجوی انصاف و حقیقت چیست از رادیو آزادی پخش می‌شوند. از همراهیتان تا این ساعت با من ستار فروخ و همکارانم سپاس. رادیو آزادی را می‌توانید همه روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی